تابوچی که خود سازمان محیط زیست مشخص میکنه که باید اونها از بین برن، به لحاظ این که به هر حال در طبیعت هم به صورت طبیعی تعدادی از جانوران به هر حال حذف میشن، اینها از طریق شکار حذف میشه، اونم گردشگری که میخواد شکار بکنه و درآمدی که داره تقریبا به همون میزانی است که اون معدن داره ایجاد میکنه. این زمینه در 5 نقطه کشور فراهم شد و فعال شد، ولی خب بعدا به خاطر برخی از عکسایی که اومد بیرون جلوش گرفته شد، در صورتی که کمک شاید به سازمان حفاظت محیط زیست میکنه و این رو خود سازمان هم تاکید داره بهش و همواره در جلساتی که ما داریم بهش توجه میکنه که این یکی از بزرگترین کمک ها برای حفظ گونه های جانوری در مناطق مختلف بوده. خب همین موضوع به خاطر اینکه به راحت با به صورت کارشناسی و درست به مردم منتقل نشد و تقریبا همه خودشون رو کنار کشیدند، انتقال پیدا نکرد و باعث توقف قرونگاهاش. در بحث نگهداری حیوانات، ما مجموعه زیادی رو در کشور داریم که توسط سازمان‌های مختلف از محیط زیست، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها مجوزهایی براشون صادر شده در قالب باغ وحش‌ها و مجموعه نگهداری حیوانات، که اینها به خاطر به هر حال مسائل و مشکلاتی که داشتند و اتفاقات ناگواری که در باغ وحش های ما افتاد، همه خودشون رو کنار کشیدن و تقریبا میشه گفت که وضعیت خوبی رو الان دارا نیستن، در صورتی که میتونیم ما الگو سازی بکنیم از نمونه های موجودی که وجود داره استفاده بکنیم و راهنمایی بکنیم که چگونه امروز در دنیا باغ وحش ها داره فعال میشه، مجموعه های نگهداری حیوانات فعال هست و حتی به مجموعه های بزرگتری مثل سافاری پارک ها و مجموعه های نگهداری حیوانات که به صورت نیمه مصنوعی داره تکثیر میشن وجود داره. این بخشی که هست به گونه ای داره کمک میکنه برای حفظ برخی از گونه هایی که امکان بقاشون در طبیعت وجود نداره، ولی خب ما رهاش کردیم دیگه، خیلی بهش توجه نکردیم و الگوسازی هم نکردیم و وضعیت باغ وحشامون هم خیلی خوب نیست. شما تصور بکنید یک باغ وحش جدیدی در نقطه ای از کشور میخواد ایجاد بشه و باغ وحش های زیادی در کشور هستن که حیواناتشون الان وضعیت خوبی رو ندارن و باغ وحش ها میخوان بسته بشن. این باغ وحش هایی که میخوان بسته بشن، حیواناتش کجا میره؟ و اون باغ وحش جدیدی که میخواد ایجاد بشه، حیواناتش از کجا میاد؟ عمدتا باغ وحش های جدیدی که میخوان ایجاد بشن، حیواناتشون از خارج از کشور وارد میشن و باغ وحش های تعطیل شده متاسفانه حیواناتشون انتقال پیدا میکنن به سایر باغ وحش ها و بعضا در همین انتقال یا در باغ وحش جدیدی که اون هم امکانات خوبی نداره فوت میکنن و میمیرن، ولی ما داریم از اون طرف حیوان از خارج از کشور وارد میکنیم. به راحتی با یک آموزش، با یک اطلاع رسانی درست میشه که اینها رو به هم وصل کرد ما و ما به جای واردات حیوان از خارج از کشور از همین حیوانات موجود استفاده کنیم. میشود که الگوهای مناسب در کشور رو به عنوان الگوی مجموعه های نگهداری حیوانات استفاده کرد. اینها ظرفیت های بی‌نظیری رو در بخش آموزش برای کودکان و بزرگسالان ایجاد میکنند که در بسیاری از مراکز آموزش جهان داره ازش بهره میگیرن و به هر حال فرزندان ما با اونها میتونن آشنا بشن برای اینکه چگونه با طبیعت برخورد بکنن، چگونه با گونه های مختلف جانوری برخورد بکنن. این ظرفیت ها تو کشور ما هست ولی تقریبا میشه گفت هیچ ساماندهی توش وجود نداشت. ما مدت زیادی نیست که توی این موضوع وارد شدیم، همونطور که گفتم بحث های پرندنگری وجود داشته در کشور، ما آموزش هایی هم داده می شده. اما در سایر مباحث تقریبا ما متوقف بودیم. اخیرا ورود کردیم تو همین نمایشگاهی که هفته گذشته داشتیم، یک فضای جدایی به موضوع بحث حیات وحش و قرمگاه ها اختصاص داده شده بود و بخشی از دوستان هم برای ارائه اقداماتی که وزارت انجام داده بود اونجا حضور داشتن. ما بیشتر روی بحث آموزش و شبکه سازی متمرکز شدیم تا بتونیم که مجموعه های موجود رو یک ساماندهی بدیم و از راهنمای تخصصی تو این حوزه استفاده بکنیم. من فکر میکنم با جمعی جهاتی که وجود داره، اگر که همکاری بین بخشی درستی انجام میشه و همه دستگاه پا به کار باشن برای ساماندهی این موضوع، ما بتوانیم یکی از بهترین نقاط دنیا در بحث ارتقا و افزایش تورهای حوزه قرمگاه و حیات وحش باشیم.
آقای بیهقی،
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر فاطمی هم اشاره کردن، در بحث گردشگری حیات وحش خب چند تا مورد هستش که وجود داره. یکی از موارد خب تبلیغات کم هست که چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. میشه گفتش که خیلی از افرادی که حتی در داخل ایران زندگی میکنن اطلاع صحیحی از گونه هایی که در داخل ایران وجود داره و جاذبه های حیات وحشی که در داخل ایران وجود داره ندارن، و خیلی از افرادی که در خارج از ایران هستن ممکنه حتی اطلاعات درستی راجع به کل سرزمین ایران نداشته باشن، و چقدر خوب میشه که تبلیغاتی انجام بشه که در زمینه حیات وحش بتونه گردشگری حیات وحش ما رو پیش ببره. یکی از گونه هایی که شاید برای خیلی ها شناخته شده باشه، چه افراد داخلی چه خارجی ها، خب یوز ایرانی هست یا یوز پلنگ آسیایی هستش که یکی از گونه های پستاندارانی هستش که شاید در داخل ایران تک باشه، شاید یک زمانی در آسیا زندگی میکرده نقاط مختلف، ولی در حال حاضر محدوده پراکنش این موجود فقط به ایران در واقع میشه گفتش که خلاصه میشه و بعد توی بقیه نقاط متاسفانه منقرض شده. یا مثلا میتونم بگم که حالا یکی از گونه هایی که شاید برای خیلی از افراد خارج از ایران یا افراد داخل ایران توی پرندگان جالب هستش، پرنده اندمیک یا بومزاد انحصاری ایران هست، زاغ بور، که شاید خیلی از همین الان خیلی از پرنده نگرها دوست دارن که چه از خارج از ایران چه پرنده نگرهای داخل ایران بیا مثلا زاغ بور رو تماشا بکنن. و از اون طرف یک مشکل دیگه‌ای که در این میان وجود داره، آموزش و متخصصین دلسوز هستن که بخوان در واقع با دلسوزی برنامه‌های حیات وحش رو پیش ببرن. آموزش به این مفهوم که کسی که به عنوان راهنمای طبیعتگردی میخواد یک توری رو ببره، یک برنامه‌ای رو اجرا بکنه، بتونه با یک متخصصی که توی این زمینه مهارت داره هماهنگ بشه و بتونه اون علم رو، دانش رو داشته باشه که گردشگرانی که میان برای گردشگری حیات وحش رو توجیه کنه. شاید یکی از جا افتاده ترین گردشگری های حیات وحشی که توی کشور وجود داره، حالا در زمینه خزندگان، مثلا دیدن لاک‌پشت های پوز عقابی در قشم باشه که همه ساله خیلی از گردشگران برای تماشای چه باله های این لاک‌پشت ها، چه بچه های این لاک‌پشت ها که از تخم سر در میارن، به جزیره قشم یا مناطق جنوبی کشور مراجعه بکنن. ولی خب همونطور که این مطلب میشه گفتش که جا افتاده و دیدن لاک‌پشت‌ها یکی از جاذبه ها هست، همونطور هم عدم آموزش میتونه برای گردشگران باعث بشه که کسایی که میان اونجا مثلا لاک‌پشتی رو بخوان اذیتش بکنن، جا به جاش بکنن، و این باعث بشه که اون لاک‌پشت مثلا برای تخم‌گذاری اومده باشه و احساس استرس بهش دست بده و اصلا بخواد منطقه رو ترک کنه، یا بچه لاک‌پشت هایی که از تخم خارج میشن رو کسی بخواد برداره و جا به جا بکنه، که این باز یکی از مواردی هستش که امیدوارم با وجود راهنمایان طبیعتگردی و متخصصینی که دلسوز هستن و آموزش دیده هستن در این زمینه، این موارد منعطف بشه و بشه در واقع گردشگری حیات وحش رو بدون این موارد با تبلیغات خوب و با حضور راهنمایان طبیعتگردی و متخصصین آموزش دیده به درستی و با الگوی توسعه پایدار پی برد.
نکته قابل توجه چیه در این موضوع؟ من باید به چند مسئله اشاره بکنم. آیه فاطمی، همونطوری که گفتم، خب نیازه که سازمان حفاظت محیط زیست بیاد کنار شما، شانه شما قرار بگیره. میتونه مدخل جدیدی برای موضوع درآمدزایی این سازمان باز بشه، چون الان یکی از، حالا نه الان، منظورم امسال نیست، کلن هر از گاهی این مسئله پیش میاد و این نقد به سازمان حفاظت محیط زیست ما وارد میشه که آقا سازمان برای اینکه بتونه درآمد خودش رو بالا ببره، مثلا تعداد مجوزهای شکاری که امسال صادر کرده، این تعداد برده بالا، این تعداد درصد افزایش داده و یه مدخل جدیدی باز میشه. چند مسئله به عنوان دستاورد گسترش گردشگری حیات وحش میتونه در کشور ما در واقع لحاظ بشه. اینکه زیستگاه های ما ناخودآگاه وقتی قرار باشه پذیرای موضوعی به اسم مسافر و گردشگر باشن، باید ترمیم بشن، شرایطشون بهبود پیدا بکنه، آماده سازی بشن برای میزبانی. و خب از این فرصت ما میتونیم در واقع یک بهره مالی ببریم، یک حالا مدخل جدید اقتصادی برای کشور، برای حوزه گردشگری و برای حوزه محیط زیستمون باز بکنیم. و نکته قابل توجه دیگش بحث کاهش شکار غیر قانونی هست. وقتی توی مناطق حفاظت شده ما با رعایت استانداردها و نوشتن پروتکل هایی که باید الزامی بشن در واقع افزایش پیدا بکنه و مردم بتونن به این مراکز سفر بکنن، طبیعتاً ناخودآگاه بحث ایمنی و امنیت بالا میره، بحث شکار غیرقانونی تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. اینها اون مزیت‌هایی که در واقع بهش اشاره شد. ولی آقای فاطمی، چند تا مسئله وجود داره که من فکر میکنم مهمترین نکتهش آموزش باشه. ابتدا آموزش و تربیت راهنماهای گردشگری حیات وحش هست و دوم مردمی که علاقمند به این محیط هستن. من در واقع یادم مثلا در یک کشوری مثل اندونزی یک فضایی در نظر گرفته شده بود برای اینکه مردم بتونن در اتومبیل‌ها و خودروهایی که قفس مانند هست سفر بکنن به داخل جنگل‌ها و اونجا در واقع حالا حیوانات وحشی مثل گربه‌سانان و مواردی از این دست، شیر و پلنگ و ببر و یوز پلنگ و اینها توی اون محیط در واقع مردم تردد داشته باشن. حتی اجازه ورود مثلا یک آدامس با پوسته رو نمیدادن اونجا و مردم نمیتونستن این چیزها رو با خودشون وارد بکنن، چون میگفتن که ورود مثلا پلاستیک یا مثلا یه جویدنی مثل آدامس میتونه حیات وحش رو اونجا تحت تأثیر قرار بده و این پروتکل ها رو سخت گیرانه اجرا میکردن. به نظرم میاد که علاوه بر حالا در واقع راهنمایان گردشگری و مردم علاقمند، ما نیاز به آموزش سیاستگزارانی داریم که بتونن این پروتکل ها رو برای ما بنویسن، این استانداردها رو تعریف بکنن. درست میگم؟
کاملا درست. من میخوام بگم که بحث در مورد گردشگری حیات وحش در رده های بالای دو دستگاه اصلی که حالا محیط زیست و میراث فرهنگی هم هست معمولا با ناآشنایی است و به گونه غیر کارشناسی است. یعنی ما هنوز بخشی از مدیران ستادی خودمون و استانی خودمون رو نتونستیم در این بحث آموزش بدیم که آشنا باشن که به چه شکل باید در بحث گردشگری حیات وحش وارد بشن و یا حتی بحث بکنن. ببینین این موضوع خیلی جدیدی است در کشور ما، ولی در دنیا سابقه طولانی داره. من بر اساس حدود در حال 15 سالی است که توی موضوع دارم کار میکنم، معتقدم که تنها راه حفاظت گونه های نادر جانوری یا گونه های موجود جانوری در کشور حفاظت بهره برداری محوره. به لحاظ کمبودهایی که ما در بحث حفاظت توسط سازمان محیط زیست به تنهایی داریم، سازمان حفاظت محیط زیست اگر بخواهد همین روند رو در بحث حفاظت ادامه بدهد، قطعا با شکست مواجه خواهد شد. سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند کمک بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی در بحث حفاظت هست. ما امروز با بحث طبیعت گردی و مخصوصا طبیعت گردی مبتنی بر حیات وحش می توانیم که با درآمدهای پایداری که برای مجموعه های مختلف حفاظت محیط زیست ایجاد می کند، می تواند که گونه های جانوری رو از این وضعیت نجات بدهد. ببینید، بعضی از اظهار نظرهای تندروانه در بحث حفاظت صفر و از طرف دیگر بحث هایی در رهاسازی حیوانات و در کنار انسان قرار گرفتن حیوانات که اون هم از این طرف دنده، باعث شده که تصمیمات ناصحیح بعضن گرفته بشه و ما با مشکلاتی که مواجه بشیم. این چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته. ما نیازمند آموزش هم در بعد تخصصی و هم در بعد عمومی هستیم. ما باید برای مردم به درستی توضیح بدهیم که چه مزایا و چه معایبی گردشگری حیات وحش دارد و کجاها مزیت‌های این به هر حال بیشتر از عیب‌هایی است که ممکنه برای محیط زیست داشته باشه. و از طرف دیگه باید دانش و آگاهی تصمیم گیران و مدیران خودمون رو در کنار راهنمایان تخصصی افزایش بدیم تا بتونیم که بحث گردشگر حیات وحش رو به صورت تخصصی در کشورمون پی بگیریم. بسیاری از کشورها، حالا شما اندونزی رو مطرح کردیم، کنیا، بسیاری از کشورها وجود دارن که در حوزه های حیات وحش پیشرو هستن در دنیا و تونستن با ارتقاء طبیعت گردی مبتنی بر حیات وحش خودشون به حفاظت گونه های جانوری خودشون بیانجامه و امروز یکی از پایگاه های مهم حفاظتی دنیا به حساب بیاد. مثلا در کنیا سافاری پارک هایی که وجود داره که همون شکلی که شما گفتین هست، خب یکی از مراکز مهم طبیعت گردی در دنیا در بحث سافاری پارک ها و دیدن حیوانات در حیات وحش هست و اتفاقا یکی از مهمترین مراکز حفاظتی دنیا هم به حساب بیاد. یعنی این دو امروز در دنیا به هم پیوند خورده، برعکس اون چیزی که بعضا مطرح میشه. از طرف دیگه ما شاهد هستیم در کشور خودمون بعضا معتقد هستن که به راحتی مردم بتونن برن در کنار حیوانات غذا بهشون بدن و اونها رو ببینن. اون هم نگاهتون رو با نیست و باید این دوتا بتونن در کنار هم با یک نگاه بین بخشی کمک بکنن برای حفظ گونه های جانوری که در کشور هستن. اینها بسیاریشون که در کشور ما هستن، همونطور که در صحبت ها بود، مجموعه های مجموعه هستن که منحصر به کشور ما هستن و برای حفظ این گونه ها سازمان حفاظت محیط زیست با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. مراکز تحقیقاتی و مراکز تکثیر و پرورش توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده، همه اینها قابلیت انتقال به بخش خصوصی با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست وجود داره. مرکز تکثیر و پرورش گورخر ایرانی، مرکز تکثیر و پرورش یوز ایرانی، مرکز تکثیر و پرورش هوبره ایرانی، مرکز تکثیر و پرورش غزال مارال ایرانی، اینها همه توسط خود سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده و هیچ گردشگری الان نمیتونه بره اونجا اینها رو ببینه یا با سختی های بسیار زیادی. اما با ورود بحث گردشگر، اون هم نه از نزدیک، از فاصله بسیار دور، امکان درآمدی رو برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد میکنه تا بتونه وضعیت خودش رو از این وضعیتی که فعلا داره در بحث مجموعه تحقیقات و تکثیر ارتقا بده و بهبود بده. اینا مسائلی است که در میزای تخصصی ما در موردش بحث میکنیم و جالب اینجاست که هم اکثر کارشناسان محیط زیست هم این رو قبول دارن، میگم دو نگاه تندروانه که عمدتا از طرف افراد غیر کارشناس مطرح میشه باعث شده که با چالش های جدی ما در بحث گردشگر حیات وحش مواجه بشیم.
آیه بهر شما نکته دارین؟
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر هم گفتن، خیلی خوب میشه که برنامه ریزی برای گردشگری حیات وحش به صورت کاملا متخصصانه انجام بشه. یکی از مواردی که به نظر من میتونه خیلی حائز اهمیت باشه در این میان این هستش که برنامه ریزی به گونه ای انجام بشه که نگردشگر خیلی زیاد و راحت بتونه وارد مناطق حفاظت شده بشه و نه به اون صورت باشه که محیط زیست بخواد صرفا یه سری از مناطق رو در اختیار خودش داشته باشه و اجازه ورود هیچ گردشگری نده که باعث بشه که در واقع یه جورایی اون منطقه درآمد کافی نداشته باشه محیط زیستش. چه بسا الان ما تو بعضی از مناطق داریم ببینیم، البته مثلا من یه مثال میزنم از در واقع حالا برای اینکه گردشگر نباید خیلی راحت هم وارد مناطق بشه، این مثال رو از یک مقاله خارجی میزنم که توی حتی در واقع میشه گفتش پارک هایی که پارک ملی محسوب میشن و بالاترین درجه حفاظتی رو دارن و جایگاه امنی برای حیات وحش از جمله پرندگان هستن، حضور بیش از حد پرنده نگرها باعث میشه بعد از یه مدت پرندگانی که اونجا ساکن بودن احساس امنیت خودشون رو از دست بدن و تا حدودی بخوان حتی پارک های ملی رو که میگن بالاترین درجه حفاظتی رو دارن ترک بکنن. از اون طرف باز مثلا مثال داخلی اگر بخوایم بزنیم میشه گفتش که حالا یکی از مواردی که محیط زیست هم با گردشگری حیات وحش تا حدودی داره همکاری میکنه تو بعضی از مناطق هست که در فصل گاوبانگی اجازه حضور گردشگران داده میشه. خب گاوبانگی حالا شاید برای برخی از شنوندگان واژه‌ای باشه که شاید خیلی آشنا نباشن باهاش، برای دیدن گاوسانان حیات وحش از جمله گوزن قرمز یا همون مرال در واقع برنامه هایی برگزار میشه. توی بعضی از مناطق خب محیط زیست تمهیداتی رو ایجاد میکنه، از جمله اینکه مثلا چادرهایی رو یا مناطقی رو برای اسکان گردشگران در واقع مناطق تحت حفاظت محیط زیست ایجاد میکنه که با یک ساماندهی گردشگران بتونن برن به اون مناطق. ولی خب بعضن دیده میشه گردشگرانی هم که به اون مناطق میرن دقیقاً به جای این که با توصیه هایی که محیط زیست میکنه که توی همون محل ها حضور داشته باشن و جا به جا نشن تو منطقه و سر و صدا ایجاد نکنن، بعضن دیده شده که بعضی از گردشگران وقتی که رفتن اونجا به عنوان یک سفر مثلا تحقیقاتی بهش نگاه کردن یا یه سفر عکاسی و توی شاید حساس ترین برهه زندگی این جانور شروع کردن توی مثلا مناطق حفاظت شده ای که زیستگاه این جانور هست چرخیدن و خب هم سر و صدا ایجاد شده، هم در واقع بوی انسان که توی مناطق در واقع حفاظت شده ای که راحت بودن این حیوانات اونجا پخش شده. و خب شاید در واقع بهترین کار این هست که در ابتدا ظرفیت گردشگری حیات وحش برای مناطق مختلف سنجیده بشه و در نظر گرفته بشه، که نه با حضور خیلی راحت گردشگران و پر ازدحام گردشگران حیات وحش آسیب ببینه و نه به اون صورت باشه که محیط زیست در واقع بخواد تمام مناطق رو هیچ گردشگری راه نده و باعث بشه که عوایدی برای محیط زیست یا برای صنعت گردشگری حیات وحش کشور وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای فاطمی. فقط خیلی کوتاه اگر بگید ممنونتون میشم، الان گردشگری حیات وحش در مجموعه وزارتخانه چگونه تعریف شده؟ چگونه جانمایی شده؟
ما در قالب ما چند تا حدود 13 تا فدراسیون داریم که زیر مجموعه اونها تعداد میزهای تخصصی وجود داره. یکیش بحث طبیعت گردی است که در زیدش ژئوتوریست، اکوتوریست و گردشگری حیات وحش وجود داره.
بسیار عالی، ممنونم. حالا باید قاعدتا در مورد نمایشگاه هم صحبت بکنیم، اما این رو سپردیم به هفته های آینده تا در مورد نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران هم به گفتگو بنشینیم و بحث های مختلف و متفاوتی اونجا مطرح هست که انشاءالله خیلی مفصل سعی میکنیم توی هفته های آینده در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از شما آقای دکتر فاطمی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.